گفته که به استان آذربایجان شرقی مسافرت بکنید، اما از جنگل‌های ارسباران دیدن نکنید. به همین خاطر از شما مردم خوب کشورم دعوت می‌کنم حتما از جنگل‌های ارسباران هم دیدن بکنید.
خدمت شما عرض کنم که اینجا رادیو گفتگو هست و با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم. اما طرحی برای فردا عنوان برنامه‌ای هست که حول محور شعار سال تقدیمتون میشه که در این برنامه دکتر حبیب الله انصاری، دبیر کل و رئیس ستاد برنامه‌ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی کشور مهمان ما هستند و صدایشان رو میشنویم.
لذا که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
طرحی برای فردا. ویژه شعار سال.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم و نوروز رو تبریک عرض میکنم و خوشحالم که این فرصت رو به من دادین که من در ارتباط با صنعت لوازم خانگی نکاتی رو خدمتتون عرض بکنم و به اطلاع شنوندگان عزیز برسونم. من مقدمتا یه اشاره داشته باشم که صنعت لوازم خانگی از صنایعی سه ایجاد ارزش افزوده میکنه و در توسعه اقتصادی کشور بسیار مؤثر، هم کشور ما جزء رشته‌های شتاب دهنده توسعه اقتصادی است، چون از روستایی تا شهری و در بخش‌های اداری و تجاری جزء مسائل لاینفک زندگی اونها هست. ما سه بخش مهم در بحث لوازم خانگی داریم: لوازم خانگی انرژی برق، شامل پخت و پز، گرمایشی، سرمایشی، شستشو مثل ماشین‌های لباس‌شویی و ظرف‌شویی، لوازم خورده، آشپزخانه، چرخ گوش، آب می‌گیری و حتی چرخ حیاتی جاروبرقی. قسمت دوم انواع ظروف هست: ظروف چینی، کریستال، بلو، تفلون و سرویس‌های غذاخوری. بخش سوم هم قطعاتی است که ما در ایران برای لوازم خانگی تولید می‌کنیم. به هر رو امروز من یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم که به لحاظ ساختار کیفیتی و مدیریت کیفیت گرا برخوردار از فرهنگ صنعتی ما، صنعت لوازم خانگیمون در جایگاه بسیار خوبی قرار گرفته که زمینه رو برای رقابت پذیری حتی با نمونه های ساخته شده در کشور پیشرفته هم داره و زمینه برای تولید صادرات گرا. اما من یه نکته رو با خدمتتون عرض کنم که محور صحبت منم بعد از این اشارات هست و اون این که ما در بحث حمایت از تولید رو دو مورد اساسی رو باید متوجه قرار بدیم. اول حمایت‌های دولتی است که این حمایت‌های دولتی به ویژه امسال که رهبر معظم انقلاب در واقع حمایت از تولید ملی رو مطرح فرمودن، این مسئله باید مورد توجه پیکره دولت ما قرار بگیره، حاکمیت قرار بگیره. ما امروز در بحث صنعت لوازم خانگی برای تولیدش یک مسائلی هست که باید اینها در واقع از بین بره. استفاده از مواد اولیه مشکلاتی با اینها دارند که با توجه به افزایش قیمت ارز و پروسه‌ای که طول میکشه تا بخوان اون مواد اولیه‌ای که ناگزیر از خارج وارد بکنن یا قطعات، این مهمترین مسئله واحدها با توجه به افزایش حدود 3 برابری مواد اولیه در داخل کشور، حتی موضوع نقدینگیه که به این ترتیب افزایش قیمت مواد اولیه موجب شده که نقدینگی واحدها کاهش پیدا کنه. بنابراین با تسهیلاتی که امروز بانک ها در اختیار واحدهای صنعتی میگذارن، قطعا این پاسخگوی تامین مواد اولیه، چه اون مواد اولیه یکی از داخل بخوان تهیه بکنن چه اون که از خارج با پروسه‌ای که هست باید وارد بکنن، نمیتونه باشه. و در نتیجه تحریم ها هم خب شما میدونید نقل و انتقالات سخت شده. یک بانک به نام بانک کلون بانک، بانک چینی بود، این هم الان وضعیت مشخصی نداره. بنابراین اولین مسئله که ما با توجه به اون کیفیت سازی و قابلیت هایی که تولید ما دارن برای پاسخگویی به نیاز مردم، همین بحث مواد اولیه است. دوم بحث مالیات هست که قطعا باید مالیات ورزش افزوده رو امسال دیگه دولت به جای اینکه در تبع این همین قانون از مردم بگیره، از خود تولید کننده میگیره که اینم یه فشار مضاعفی است که به تولید کننده وارد میشود. و نکته دیگری که من میخوام خدمتتون عرض بکنم، ما نیاز داریم که برای ارتقاء سطح فرهنگ استفاده مردم از لوازم خانگی ملی، در واقع از کمک‌های در واقع به ویژه سیمای جمهوری اسلامی ایران برخوردار باشیم. یعنی باید ما یک در واقع مسائلی که امروز در سطح لوازم خانگی از نظر کیفیت سازی رسیدیم، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی، اینا بیشتر رسانه‌ای کنیم. ما بتوانیم در معرفی این صنعت در واقع زمینه رو بیشتر ایجاد کنیم برای ایجاد فرهنگ. یه نکته هم که بسیار اساسی است من خدمتتون عرض میکنم، ما استراتژی انجمن رو قطعا در سال جاری که تکیه دارم و براش برنامه ریزی بسیطری خواهیم کرد، در سال گذشته ما این استراتژی رو داشتیم به عنوان مرکز ثقل برنامه، افزایش تولید، توسعه بازار، افزایش صادرات و خروج از رکود. من خدمت همه شنوندگان عزیز قاطعانه عرض میکنم که ما امروز زمینه رو برای تولید صادرات قرار داریم و این نیازمند به این است که شرایطی هم به وجود بیاره دولت برای در واقع سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهایی که با ایران در واقع میتونن این سرمایه‌گذاری مشترک رو انجام بدن. ما خوشبختانه مواد کشوری هست، مواد کانی بسیار خوبی داریم، 15 کشور هممرز هستیم و در کوریدور مسیر کوریدور شمال جنوب هستیم. بنابراین باید این قوانین ما به طور کلی من معتقدم که یه تک نظر بشه، یکیش همینه و قانون در واقع سرمایه‌گذاری مشترک هست، چون به نفع اوناست که بیان در ایران سرمایه‌گذاری مشترک بکنن و تولید کننده ما این قابلیت و ظرفیت رو دارن که با کیفیت بخوام صادر کنن. نکته بسیار مهم دیگری که من اشاره میکنم و امیدوارم که در سال 98 جدیتر پیگیری بشه، اون هم قاچاقه. ما از ابتدای امسال خوشبختانه با حمایت دولت ورود لوازم خانگی به ایران ممنوع شد، اما قاچاق یه پدیده شومی است که باید قطعی جلوگیری بشه. و من اینجا خدمتتون باید این نکته حساس رو عرض بکنم، هدف گرفتن فقط قاچاقچی و کالای قاچاق نیست، بلکه هدف این است که از ورود اون کالا به بازار خودداری بکنن، که این امروز یه زمینه رو برای سوء استفاده بعضی ها میشود. بنابراین قطعا باید لوازم خانگی قاچاقو که میگیرن یا معدوم بشه یا برگشت داده بشه. این که بگیم با قیمت ارزانم در بازار که گاهن زمزمه های از این به گوش میرسه به مردم کم درآمد میگیم، اصلا با اون قیمتی که اونها دارن مردم کم درآمد اگر هم بگیرن، یه مش دلال میان از اینا با قیمت بالا میگیرن و در واقع باز همون زمینه رو که برای اینکه بخشی از بازار رو که در اختیار تولیدات ما باشه باید بگیرن. و نکته دیگر و اون این است که ما امروز استحضار داریم که با رکود مواجه هستیم. امروز قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده. بنابراین امیدوارم که راهکارهایی مثل همون که 4 سال پیش قرار بود اجرا عملیاتی بشه، بنده هم در اون جلساتی که با وزیر محترم وقت بود و نمایندگان بانک مرکزی و در بعضی جلسات حضور داشتم که کارت‌های اعتباری در اختیار مردم بذارن. بنابراین من پیشنهادم این که امسال برای اینکه قدرت خرید هم در مردم ایجاد بشه، با توجه به تورمی که داریم و با توجه به گران شدن قیمت لوازم خانگی، نه اینکه تولیدکننده بخواد قیمت افزایش بده، من مکرر اینو گفتم، امروز تولیدکنندگان ما به خاطر چرخه تولید و به خاطر کمبود نقدینگی حتی با سر به سر میفروشن، با حداقل سود میفروشن. ولی به هر حال با توجه به ضعف قدرت خرید مردم، من معتقدم که نظیر همون پروژه‌ای که قرار بود، برنامه‌ای که قرار بود اجرا بشه ولی در 4 سال پیش متوقف شد، کارت‌های اعتباری توسط بانک‌ها در اختیار مردمی که قدرت خرید ندارن قرار داده بشه که ما به این ترتیب بتوانیم تقویت کنیم قدرت خرید مردم رو. از اون طرف هم خب به طریق اولا هم پوشانی بین تولید و تقاضا که ایجاد بشه، ما می توانیم زمینه رو برای افزایش تولیدمون و نهایتاً توسعه اقتصادی کشور ایجاد بکنیم.
وقت بخیر. صحبت‌های دکتر حبیب الله انصاری، دبیر کل و رئیس ستاد برنامه‌ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی کشور رو شنیدید. اینجا رادیو گفتگو.
ازت متشکرم رویای روشن، از این که چشم به این دنیا گشودی، از این که پا تو زندگیم گذاشتی، از این که پا به پا همیشه بودی. ازت ممنونم ای تنهای عاشق، که یادم دادی دستاتو بگیرم، اجازه دادی با تو هم نشین شم، تو جون دادی به این احساس خیرم. ازت متشکرم آرامش من، ازت متشکرم رویای روشن. کسی جز تو قلبم جا نمیشه، تو پای عشق و به قلبم کشیدی، تونستی با بد و خوبم بسازی، تو طعم سختی و با من چشیدی، تو یادم دادی با چشمام بخندم، به اون روزای تلخم بر نگردم، از این ناراحتم کم با تو بودم، باید زودتر تو رو پیدا می کردم. این ناراحتم کم با تو بودم، شبای بی تو من بی خواب میشم، کسی هم اسم تو هر جا که باشه مثل پروانه ها بی تو میشم. ازت متشکرم آرامش من، ازت متشکرم رویای روشن.
روز بخیر همسران عزیزم، از پخش شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم و امیدوارم که لحظات بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. در خدمتون هستیم و امیدوارم که همچنان فرصت همراهی با برنامه های ما رو داشته باشید. اما میخوام سلام خودم رو تقدیم بکنم به جناب سرهنگ خسرو جردی عزیز، معاون عملیات پلیس راه راهور ناجا. جناب سرهنگ سلام، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و زور بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
بزرگوارین. جناب سرهنگ، اقداماتی که در حوزه شما شکل گرفته، اتفاق افتاده و مرتبط با فعالیت‌های شما بوده برامون میگین؟
خب ببینید، ما قبل از شروع طرح نوروزی، پلیس راهور ناجا و پلیس راه اقداماتی رو قبل از شروع طرح داشت که یه بخشش بحث برگزاری جلسات کمیته‌های هماهنگی بوده که بین پلیس راهور و سایر دستگاه‌های زیرر در امر امداد و نجات بوده، از قبیل هلال احمر، اورژانس، سازمان راهداری، که خب تقریبا برنامه‌ریزی کردیم مقادیر و مشکلاتی که در سال قبل وجود داشته احصا شده و هماهنگی شد که امسال بتونن عزیزان خدمات خوب و مناسب‌تری رو به مسافرین عزیز ارائه بدن. ما بحث رزمایش رو هم که در تاریخ 22 اسفند ماه داشتیم، بعد خدمت شما رو داشته، البته هماهنگی دیگر هم با سایر دستگاه داشتیم که بتونیم خدمات خوبی رو به عزیزان ارائه بدیم. اقدامات بوده و در طول طرح نوروزی هم اقداماتی که برای استفاده از حداکثر امکانات و تجهیزات بوده در پلیس راهور ناجا، حتی در واحدهای انتظامی و همچنین دیگر عزیزانمون در سازمانهای امدادی هم سعی کردن از حداکثر امکانات و تجهیزاتشون به جهت روانسازی ترافیک و ارائه خدمات مناسب به عزیزان مسافر انجام بدن. این اقداماتی بوده تا الان ما خدمت عزیزان ارائه کردیم. در خدمت شما هستم.
بزرگوارین. جناب سرهنگ، تا به امروز که دوم فروردین هست، فکر میکنین ترافیک به اون صورتی که حالا شما پیشبینی کرده بودین که روان باشه و از حجمش کم بشه پیش رفته؟
خب ببینید، ترافیک تو این ایام پیشبینی ما این بوده که حدود تقریبا 8-10% در طول اجرای ترنوزی از ابتدا تا انتها افزایش پیدا کنه. تو همین چند روز ما شاهد افزایش ترددها در سطح جاده‌های کشور بودیم. ما در بعضی از استان‌ها خب مستظر هستی تقریبا با شروع ترنوزی بارش نزولات آسمانی رو در استان‌های کشور، استان‌های غربی، شمال غرب، شمال کشور، شمال شرق داشتیم که تو این چند روزه به دلیل بارش برفای سنگین و همچنین رانش کوه، ریزش سنگ، سقوط بهمن، ما در بعضی از محورها مخصوصا محور حراز، محور کرج‌آلوس و همچنین محور فیروزکوه ما به صورت مقطعی مسدود شدن راه ها رو داشتیم. تا تقریبا روز گذشته محور قوچان به درگز در استان خراسان رضوی به دلیل بارش خیلی سنگین برف مسدود بود طی دو روز. در حال حاضر محور شاهرود به خوشیلاق به آزادشهر در محدوده گردنه خوشیلاق به دلیل رانش کوه در حال حاضر هنوز مسدود هست.
بله.
این کار انجام شده بر جهت شرایط جوی، شرایط نامساعدی بود تو این ایام و پیشبینی هواشناسی هم اینه که از امشب یا فردا صبح شرایط جوی از سمت غرب کشور باز نامساعد بشه و ما شاهد بارش برف و باران در سطح محورها باشیم. نیاز است عزیزان که حتما قبل از شروع به سفر از طریق سامانه 141 و همچنین سایت راهور 120 آخرین وضعیت ترافیکی و جاده‌ای محورهای مواصلاتی رو اطلاعاتشو بگیرن و سپس سفرشون رو آغاز بکنن تا در طول محور خدای نکرده دچار انسداد راه و یا مشکلاتی براشون ایجاد نشه با آمادگی کامل به سفرشون رو آغاز بکنن.
بسیار.
من لازم است که یه توصیه هم خدمت دوستان داشته باشم اگر اجازه بفرمایید شما.
خواهش میکنم بفرمی.
براتون برسونم. خب بررسیایی که به عمل اومده ما حدود تقریبا 38% از علل وقوع تصادفات از ابتدای تر تو این 6 روزه به علت عدم توجه به جلو و خستگی و خواب‌آلودگی بوده. خب الان هم که تقریبا و بیشتر این خستگی و خواب‌آلودگی هم در همین ساعتی که من الان خدمت شما هستم از ساعت 2 تقریبا تا 19 شب داشتیم، تو این ایام بوده بیشترین خستگی و خواب‌آلودگی ها که در بعضی از استان‌ها مثل استان‌های خراسان رضوی، استان سمنان، فارس، اصفهان، کرمان، خوزستان با توجه به مسیرها به صورت یک نواخت و یک طرفه هست بیشترین خستگی و خواب‌آلودگی رو ما در این استان‌ها داشتیم. من خواهش میکنم از دانی که در حال حاضر در این استان‌ها در حال تردد هستن حتما باید این زمان مد نظرشون بشه باشه. اگر احساس خستگی کردن حتما در همون محل در محیطی خارج از سطح راه توقف بکنن و بعد از اینکه یک استراحت کافی داشتن به مسیرشون ادامه بدن. به جهت خستگی و خواب‌آلودگی از که این یکی از مهمترین علل وقوع تصادفات است. مضافاً بر اون که بحث تخطی از سرعت مطمئن و انحراف به چپ رو اما تقریبا از علل وقوع تصادفات بوده تو این چند روزه که حدود 40% از تصادفات در محورهای مواصلاتی به دلیل همین دو تا تخلف بوده، تخطی از سرعت مطمئن و انحراف به چپ در راه‌های دو طرفه که حدود 40% رو به خودش اختصاص داده. عزیزان بایستی دقت بکنن در محورهای مواصلاتی حتما رعایت قوانین مقررات به صورت ویژه میتونه ضامن سلامتی اونها در سفرشون باشه.
متشکرم جناب سرهنگ، به شما خدا قوت میگم، خیر پیش بلا دور.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
ارادتمندم. دوستان عزیز شنونده، صحبت‌های جناب سرهنگ خسرو جردی معاون عملیات پلیس راه راهور ناجا رو شنید. همراهمون باشید.
بهداشت در سفر.
به نام خدا. سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم که حالتون خوب باشه، ایام به کام باشه، سال نو رو بهتون تبریک میگم. اگر که در سفر هستید امیدوارم که حسابی تا این لحظه بهتون خوش گذشته باشه. با برنامه بهداشت در سفر در خدمت شما عزیزان هستیم هر روز با یک کارشناس تا بتونیم انشالله مشکلات سفر رو برای شما عزیزان کمتر کنیم و سفر خوبی داشته باشید. خانم فرزانه صادقی قطب آبادی کارشناس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت امروز در خدمتشون هستیم. سلام عرض میکنم خانم.
سلام، روز بخیر.
بله.
بحث دوم برمیگرده به اینکه حالا بعد از آب مسالم بود، دستات شسته شده بود، رعایت بهداشت رو کردیم که غذای مناسبی رو در سفر انتخاب کنه. به هر حال ما مبدأ می‌خوایم به مقصد برسیم، ممکنه چند ساعت راه داشته باشیم، به هر حال تو این مسیر باید غذای رو دریافت کنیم. یه توصیه کلی که می‌کنیم، یه مسیر که انشالله همه عزیزان به سلامت میرن و برمیگردن، از پرخوری و مصرف خوراکی‌هایی که ناآشنا هست پرهیز کنن. یعنی یه چیزی رو می‌بینن می‌خرن، اینو می‌خورن، بعدیشو می‌خورن. این پرخوری‌ها، این بدخوری‌ها، این غذاهای ناآشنا به هر حال وضعیت مزاجی و معده و گوارش رو به هم می‌زنه. مشکلات رو در دنبال خواهد داشت. توصیه بعدمون اینه که حتما در طول سفر اگر سبزی یا سالاد خام رو هم را دارن حتما خود رو شسته باشن و از شستشش کاملا اطمینان داشته باشن. مواد غذایی که میبینن در مسیر هست، دورگرد داره یا حشراتی رو در اون منطقه میبینن، حتما ازش پرهیز کنن و نخرن. اگر گوشت و مرغ و ماهی رو دریافت میکنن، از اینکه رعایت این داشته باشن که خودشون بشورن، تمیز کنن، روی ظروف مناسب خورد کنن با دست تمیز و پخت کنن، حتما بر کاملا پخته شده باشه. و اگر کباب میخوان درست کنن، انشالله ظرفی که توش گوشت خام بوده توی همون دو مرتبه نیان کباب پخته رو قرار بدن، یه شستش روی مناسبی داشته باشن و بعد یک حالتی باشه که به هر حال فاصله باشه بین مواد خانم و مواد پختمون که برای میخواین دریافت داشته باشین. اگه شیر و ماست و بستنی رو میخواین میل کنن، حتما توصیه‌ام هست که پاستوریزه باشه. به هر حال گاهی اوقات در تولیدش به صورت محصولات فلعی ممکن در شرایط بهداشتی رعایت نشده باشه و یا اینکه تاریخ مصرفش گذشته باشه، در حالی که ما ممکنه اطلاع نداشته باشیم. گاهی اوقات دوستان ما، همسفرهای ما ترجیح دادن یه غذای درست کنن، میگن راحت باشه، هم برای ظهر باشه هم برای شب. ما توصیه اونه که اصلا این کارو نکنن، چون غذا وقتی بیش از 2 ساعت باقی میمونه باعث رشد بسیاری از باکتری و میکروب ها روش میشه و هوا گرم هست، به هر حال مرطوب هست، غذا این باعث رشد سایر باکتری ها میشه و ممکنه گوارش رو به هم بزنه. توصیه اونه که حتما غذا رو بیش از 2 ساعت نگه ندارن. اگرم میخوان غذای زیاد و نمیشه کارش کنه، اون اسراف بخوان دور بریزن، یختان و یخ و اینا که همراهشون روی محیط سرد نگهداری بشه تا به مقصد بعدی میرسن، تا به جایگاه بعدی میرسن و انشالله میخوان میل بکنن.
خیلی ممنون خانم قطب‌آبادی عزیز از توصیه های بسیار خوبی که کردین. امیدوارم که شنونده های عزیزمون این نکات رو رعایت کنن تا انشالله بتونن که سفر خوب و سلامتی رو داشته باشن. ممنونم از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار، روز خوش.
شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیویی گفتگو، با موضوع اصول و توصیه‌های تغذیه سالم در سفر در خدمت شما بودیم. ممنونم که شنونده ما بودین. امیدوارم که این برنامه بتونه برای شما سفر خوب و سلامتی رو رقم بزنه. تا برنامه بعد و بهداشت در سفری دیگر، خدا نگهدار.
سپاس از این همه محبت و همراهی شما هموطنان عزیزم. 162 رو به خاطر بسپارید. دوستان عزیز، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما بیشک برای ما ارزشمند و میتونه راهگشا باشه در جهت برنامه سازی و بهبود کیفیت برنامه هایی که تقدیمتون میشه. با افتخار خدمتگزار شما هستیم و امیدوارم که اتفاقات خوبی برای همه شما همیهنان عزیزم بیفته. این آرزوهای صمیمانه ما تقدیم به شما و اما در این لحظه میخوام از شما دعوت کنم میان برنامه اشاره رو بشنوید.
اشاره. تکریم مقام زن، همون رفتار پیامبر که دخترشون حضرت فاطمه سلام الله علیها رو روی شونشون میذاشتن تو جامعه ای که خیلی برای جنس مؤنث و زن و دختر ارزشی قائل نبودن. الان اگه بخوایم بگیم که مقام زن تکریم میشه تو جامعهمون یا نه، به نظرم که خیلی جلو رفتیم، مخصوصا که خب الان خیلی از خانوم های ما با حفظ شأن زنانه خودشون توی خیلی از بسترهای جامعه دارن فعالیت میکنن، پستای سیاسی دارن، فعالیت های ورزشی میکنن در سطح بین الملل، توی مدارج علمی بالایی دارن و همه جا هم ازشون به نیکی یاد میشه. همه اینا به کنار، فکر میکنم حداقل برای ماها مادر نقش اول زندگی خیلی آمونه و مقام مادر رو همیشه ستایش میکنیم، تکریم میکنیم.
پیامبر فرمودن هر وقت ایمان فرد افزایش پیدا بکنه